نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما شب زنده داران و همراهان رادیو فردا، هر جایی که هستید و در نخستین ثانیه‌هایی که چهارم شهریور ماه در ایران شروع شده با ما هستید، با رادیو فردا. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو ما در این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای برای شما آماده کردیم همراه با همکارانم. آزاده اسدی هستم و در این برنامه زنده با شما خواهم بود با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. ارتش اوکراین میگوید نیروهای روسیه در پوشش جدایی طلبان مسلح روز سه‌شنبه با 10 تانک و 2 خودروی زرهی وارد جنوب شرق این کشور شدند و ارتش اوکراین با آنها درگیر شد. موسکو این خبر را تکذیب کرده است. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین به مقام‌های اتحادیه اروپا گفته است که بسیار نگران این اقدام روسیه، همچنین تهدید آن به فرستادن کاروان نظامی دیگری تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه به شرق اوکراین است. شکایت رئیس جمهوری اوکراین به اتحادیه اروپا در حالی است که قرار است او، ولادیمیر پوتین و کاترین اشتون روز سه‌شنبه در مینسک پایتخت بلاروس در دیدار سه‌جانبه در مورد مسئله صدور گاز روسیه به اوکراین گفتگو کنند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید که ایران نیروهای کردستان عراق را برای مقابله با داعش سازماندهی کرد. آقای رحمانی فضلی روز دوشنبه به خبرگزاری مرکو پس از حمله داعش به کردستان عراق، مسئولان کردستان از ایران کمک خواستند و ایران هم علاوه بر مشاوره نیروهای آنها را سازماندهی کرد. وزیر کشور ایران همچنین گفته است در روزهایی که نگران سقوط شهرهای زیارتی کربلا و نجف در عراق به دست داعش بودند و فشار زیادی روی عراق بود، تنها دولتی که کمک کرد جمهوری اسلامی ایران بود، در کنار آن حزب الله لبنان نیز کمک‌هایی کرد. حیدر العبادی نخست وزیر جدید عراق از شبه نظامیان و قبایل خواست از فعالیت مستقل خودداری کنند و کنترل دولت را بپذیرند. آقای العبادی در اولین کنفرانس خبری خود پس از محول شدن وظیفه تشکیل کابینه جدید به او، فعالیت مستقل این نیروها را خطرناک خواند. پس از افتادن شهر موصل به دست داعش، نوری المالکی از شبه نظامیان شیعه خواست تا به کمک ارتش بروند. حیدر العبادی تا 10 سپتامبر حدود 2 هفته دیگر برای تشکیل دولت جدید فرصت دارد. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در شهر نجف در عراق با آیت الله سیستانی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف که روز یکشنبه وارد عراق شد، پیشتر با آیت الله بشیر نجفی و آیت الله محمد سعید حکیم نیز دیدار کرده بود. آقای ظریف قرار است روز سه‌شنبه در آخرین روز سفرش به عراق به شهرهای اربیل و سلیمانیه در شمال این کشور برود تا با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق نیز گفتگو کند. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تعرض پهپاد اسرائیلی به حریم هوایی ایران اقدامی خصمانه و نقض آشکار تمامیت ارضی و حاکمیت ایران بوده است. خانم افخم روز دوشنبه به خبرگزاری های ایران گفت در مقابل این اقدام خصمانه، ایران اقدام دفاعی متناسب و پیگیری موضوع را در سطح مراجع حقوقی و بین المللی بر اساس نتایج بررسی های لازم حق خود میداند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید مبدأ پرواز یک هواپیمای بدون سرنشین اسرائیل که سپاه میگوید آن را سرنگون کرده، یکی از کشورهای منطقه بوده است نه اسرائیل. امیرعلی حاجی‌زاده گفته است این هواپیما از نوع پهپادهای جاسوسی هرمس بوده که به دلیل اصابت موشک نیروی هوایی سپاه منهدم شده، اما قطعاتی از آن به دست آمده است. این فرمانده سپاه افزوده است که درباره مبدأ پرواز این پهپاد سرنخ‌هایی به دست آوردند و در حال بررسی آن هستند. او همچنین گفته است که به تلافی این اقدام اسرائیل، تسلیح کرانه غربی رود اردن را تسریع خواهند کرد و حق هر گونه پاسخگویی را برای خود قائل هستند. سپاه پاسداران روز یکشنبه اعلام کرد یک پهپاد اسرائیل را پیش از رسیدن به منطقه تأسیسات هسته‌ای نتن سرنگون کرده و تصویر و فیلمی هم از لاشه یک پهپاد را نشان داده است. اسرائیل به این خبر واکنشی نشان نداده. و فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه مانوئل والز نخست وزیر را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. دفتر آقای اولان در بیانیه گفته است دولت جدید روز سه‌شنبه مطابق مسیری که رئیس جمهوری تعیین کرده تشکیل خواهد شد. نخست وزیر فرانسه پس از آن موظف به تشکیل کابینه جدید شد که وزیر اقتصادش روز یکشنبه از سیاست اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته بود مشغله ذهنی با کنترل شدید بودجه به پیروی از سیاست دولت آلمان اقتصاد منطقه پول یورو را فلج کرده است.
متشکرم مینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست. گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق در کنار پیشروی در عراق یک استان را در سوریه تصرف کرد.
با تسلط بیشتر دولت اسلامی عملاً داره بیش از پیش نیرو و تمرکزش میذاره روی حلب و اونجا با نیروهای اسد در روبرو میشه.
و کشتن یک گوزن زرد کمیاب ایرانی در یک واقعه‌اش در ایران.
گونه بسیار در معرض خطر انقراض و هنوز برنامه‌های معرفی مجددش به طبیعت در ایران به اجرا گذاشته نشده.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. با ما بمونید. گروه خلافت اسلامی یا داعش که در چند جبهه در عراق در حال نبرد با نیروهای کرد و ارتش عراق هست، با تصرف فرودگاه نظامی در استان رقه در سوریه بر این استان به طور کامل مسلط شد، به نحوی که حالا نیروهای ارتش سوریه هیچ حضوری در این استان ندارند. از جواد کوروشی بشنویم.
تصرف کامل استان الرقه موقعیت داعش در سوریه را مستحکم تر می کند. استان الرقه با وسعتی بیش از 19,000 کیلومتر مربع حدود 2 میلیون نفر جمعیت دارد که بیشتر آنان سنی هستند. استان الرقه زمانی پایتخت هارون الرشید خلیفه معروف عباسی بود، یکی از مراکز تولید محصولات کشاورزی سوریه است. رود فرات از میان آن می‌گذرد و سد فرات بزرگترین سد آبی سوریه و بزرگترین منبع تولید کننده برق در این کشور نیز بر روی این رود بسته شده است. این استان همچنین با توجه به نزدیکی با مرزهای سوریه و ترکیه و مرز عراق اهمیت راهبردی بسیار زیادی دارد. به نوشته خبرگزاری رویترز، با اشغال فرودگاه الطبقه همکنون کنترل ده ها هواپیما، هلیکوپتر، تانک و دیگر تسلیحات سنگین نظامی درون این فرودگاه به دست دولت اسلامی افتاده است. مقام های رسمی دولت سوریه اما با تأیید خبر تصرف فرودگاه از سوی داعش میگویند ارتش سوریه فرودگاه را پیش از دست دادن تخلیه کرده بود. از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، پرسیدم تصرف فرودگاه الطبقه چه پیامدی برای سرنوشت جنگ در سوریه و برای داعش خواهد داشت. حبیب حسینی فرد:
از دسته جنبه اهمیت داره تسلطی که پیدا کردن به این پایگاه و فرودگاه. یکی اینه که کل اون استان، مثلا اون منطقه دیگه هیچ جایش تحت سلطه رژیم اسد نیستش و تمام و کمال اون بخش شمال شرقی به اصطلاح سوریه در تسلط نیروهای دولت اسلامی هستش. خب امکانات تجهیزات هلیکوپتری و هواپیمایی هم که در این فرودگاه بوده، اون هم مهمه که چقدر بتونه نیروهای دولت اسلامی ازش استفاده بکنن و به امکانات هوایی مجهز بشن. و علاوه خب میدونیم این منطقه نفتخیز و به اصطلاح جایی بوده که درش تاسیسات نفتی سوریه هستش و از این جهت هم بیش از پیش تسلط این دولت اسلامی بر این منطقه یک امتیاز بزرگتری براش. بگذاریم از اینکه اون تسلطش بر فرات و جریان آبی فرات هم که خب اون هم به هر صورت به نفع خودش، این که اونو به عراق وصل میکنه، اون هم اهمیت کمی نداره. ضمن اینه که با تسلط بیشتر دولت اسلامی عملا داره بیش از پیش نیرو و تمرکزش میذاره روی حلب، یعنی اینی که الان ما میبینیم که خود ارتش آزاد یا جبهه نصره و این حرفا بیش از پیش عقب رونده شدند و بیش از پیش دولت اسلامیه که داره میره حلب رو به سبب تصرف خودش در بیاره و اونجا با نیروهای اسد داره روبرو میشه. اینی که حلب هم در دست این نیرو بیفته یه بخشی از اون، بیش از پیش خب این پشت جبهه‌شو در رابطه با عراق تقویت میکنه و اصولا مشکل هم همینه که یعنی دولت اسلامی بیش از اینی که در عراق بشه باهاش درگیر شد و خب اونجا دولتش موافقت کرده که این درگیری صورت بگیره، مشکل در سوریه است با تمام امکاناتی که داره، با اینکه خب با دولت سوریه نمیخواد قرب هماهنگی بکنه. اینها مشکلاتیه که این تسلط بیشتر دولت اسلامی بر مناطق بیشتری از سوریه به وجود خواهد آمد.
خبر پیروزی داعش بر ارتش سوریه و تصرف فرودگاه الطبقه در حالی منتشر می شود که در عراق نبرد بر سر پالایشگاه نفت بیجی همچنان در جریان است و نیروهای داعش به پیشروی های خود در مناطقی از عراق ادامه می دهند. خبرهای مبنی بر پیروزی‌های نظامی داعش کشورهای غربی را هم نگران کرده است. دولت آلمان روز دوشنبه به بررسی تحویل اسلحه به کردهای عراق برای مقابله با داعش پرداخت و ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز یکشنبه گفت هر زمان که مشخص شود نیروهای گروه دولت اسلامی تهدیدی مستقیم در داخل آمریکا به شمار آیند، وی به نیروهای ارتش آمریکا توصیه خواهد کرد تا وارد اقدام مستقیم نظامی علیه این گروه در سوریه شوند. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، جنرال دمپسی در این حال گفته است که به باور او گروه دولت اسلامی در حال حاضر هنوز بیشتر به صورت یک تهدید منطقه‌ای است و حملاتی را علیه ایالات متحده و اروپا تدارک ندیده است.
درباره پیشروی‌های گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق در سوریه شنیدید، علاوه بر عراق جواد کوروشی گزارش می‌داد، اما باز هم در همین زمینه بشنویم. کدام یکی از اعضای گروه خلافت اسلامی جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی، رو مقابل دوربین سر برید؟ قاتل صورت خودش رو پوشونده بود و فقط چشمهاش دیده می شد. او همینطور در چند جمله دولت آمریکا رو تهدید کرد. صدای او هم از منظر دستگاه‌های امنیتی بریتانیا میتونه به شناساییش کمک کنه. سفیر بریتانیا در آمریکا گفته سازمان‌های اطلاعاتی این کشور به تایید هویت قاتل بسیار نزدیک شدند. از حسین قوی می‌بشنویم.
سفیر بریتانیا در آمریکا میگوید که سازمان‌های اطلاعاتی این کشور به تایید هویت قاتل جیمز فولی، خبرنگار آزاد آمریکایی، نزدیک شدند. این فرد که انگلیسی را با لهجه شرق و جنوب لندن صحبت می‌کند، در ویدیوی منتشر شده از سربریده شدن جیمز فولی پشت سر او ایستاده و در چند جمله در مورد انتقام گرفتن از آمریکا میگوید. پیتر وسمکات، سفیر بریتانیا در واشنگتن، در پی انتشار خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی درباره هویت احتمالی قاتل جیمز فولی به شبکه خبری NBC آمریکا گفت در شرایطی نیست که بگوید دقیقاً فرد قاتل چه کسی است، اما به گفته او دستگاه‌های امنیتی به شناسایی قاتل بسیار نزدیک شدند. تکنیک های شناسایی صدا که به گفته سفیر بریتانیا در واشنگتن از سطح بالایی برخوردارند، به کمک شناسایی صدای قاتل از میان صدها بریتانیایی شناخته شده در گروه داعش آمده است. مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دیپلمات پیشین در لندن، در این باره چنین میگوید:
مقامات امنیتی دولت بریتانیا الان مدتی است که سعی میکنند که رد پای افرادی که از بریتانیا به خاورمیانه میرن و با گروه های تروریستی همکاری میکنن رو پیدا بکنن. این برمیگرده به خیلی قبل از اینکه این ماجرای آقای جیمز فولی بخواد به این فرمی که همه مشاهده کردن آشکار بشه. البته لهجه و سیمای اون چی که از سیما، یعنی از میشه گفتش که از چشمهای فردی که مرتکب این جرم شد، زمینه ای رو داده برای مقامات امنیتی که این موضوع رو تعقیب بکنن و با رجوع به پرونده های انگلیسی که در یک سال و نیم گذشته به خصوص از انگلیس خارج شدن، سعی بکنن تا دایره رو محدود بکنن و به هویت اون کسی که مرتکب این جنایت شده پی ببرن.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، شناسایی قاتل جیمز فولی میتواند به دستگاه‌های امنیتی کمک کند تا به هسته گروگانگیری که استیون ساتلاف، خبرنگار و گروگان دیگری که در اختیار گروه خلافت اسلامی است، کمک کند و میتواند آنها را در تشکیل پرونده‌های جنایی علیه عاملان قتل نیز یاری رساند. در همین حال دولت آمریکا اعلام کرد یک خبرنگار دیگر آمریکایی به نام پیتر توکارتیس که حدود 2 سال پیش توسط گروه جبهه النصره از شاخه های القاعده در سوریه ربوده شده بود، روز یکشنبه آزاد شده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقام های آمریکایی درباره جزئیات ربوده شدن و همچنین نحوه آزادسازی آقای کارتیس توضیحات بیشتری ارائه نکردند. اما چرا گروه جبهه النصره این خبرنگار آمریکایی را پس از 2 سال آزاد کرده است؟ مهرداد خانساری میگوید که این گروه میخواهد با این اقدام از گروه خلافت اسلامی فاصله بگیرد.
اونجور که به نظر میرسه این هستش که اون گروهی که مترصد به آزاد کردن این گروگان آمریکایی شده میخواد به نوعی با این گروه داعش و یا دولت اسلامی از دید مقامات آمریکایی و اروپایی فاصله بگیره، یعنی به نوعی بخواد هویت خودش رو به صورت کاملا متفاوتی با اونها جلوه بده. و البته باید در نظر گرفت که این احتمال هست که برخی از اتباع خارجی که به صورت روزنامه نگار و غیره به خصوص به سوریه یا عراق سفر کردن، مثلا تحت کنترل عواملی باشن که مثلا متعلق به دولت سوریه هستن یا دارای روابطی با دولت سوریه هستن.
در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است دولت واشنگتن برای حفاظت از مردم آمریکا هر آنچه لازم است انجام می‌دهد. یکی از مشاوران امنیتی باراک اوباما نیز گفته است اگر کسی به سراغ آمریکایی‌ها بیاید، به گفته او هر کجا که باشد به سراغش می‌رویم.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید از اونجایی که سفیر بریتانیا در آمریکا اعلام کرده سازمان‌های اطلاعاتی این کشور به تایید هویت قاتل جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی که توسط یکی از اعضای گروه داعش کشته شد، نزدیکتر شدند. جزئیات بیشتر رو در همین زمینه در سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com.
میخوام بگم قضاوت کار سختیه. اگه کسی واقعا انسانیت داشته باشه و وجدان داشته باشه، باید قضاوت درست بکنه، حق رو بگه. آخه این حماس که سه تا اسرائیلی، نوجوان اسرائیلی رو میاد میدوزه میبره بعد اونا رو میکشه، خب سزای این گروه تروریستی چیه؟ این گروه تروریستی که مردم خودش تو مسجد میکشه بیرون، میگه شما با اسرائیل همدست هستین و اونا را جلو مردم تیربارون میکنه، این دیگه توقعی چی میخوای به این داشته باشی؟
جسارتاً از آقای پرزیدنت اوباما خواهش میکنم، حالا که هیچ طوری حریف یاغیگری های آقای ولادیمیر پوتین در اوکراین و جای دیگه نمیشن، ایشون به نظر بنده یک نفرین نامه سختی و بلندی بنویسن، بیارن بندازن تو چاه چمکران، شاید که حجتی بشه و مشکل درست بشه. کار دیگه که از دست ایشون ساخته نیست.
آقای روحانی، صحبت کردن از رونق اقتصادی در مقبره کسی که اقتصاد برای او هیچ گونه اهمیتی نداشت جای تعجب است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری مه گزارش داده که سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران از دریافت اطلاعاتی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر داده و گفته که بر اساس این داده‌ها میزان بنزن موجود در بنزین تولید واحدهای پتروشیمی بسیار بالاتر از حد استاندارد جهانی است. جزئیات را از الهه روانشاد بشنویم.
دکتر یوسف رشیدی، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، با استناد به اطلاعاتی که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبنی بر میزان بسیار بالای بنزن و آروماتیک در بنزین تولید واحدهای پتروشیمی تهیه کرده است، از حضور حدود 8 تا 10 برابر بنزن و تقریبا 2 برابر آروماتیک در آن به نسبت حد و مقیاس استاندارد جهانی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یوسف رشیدی افزوده که با اینکه این موضوع در تمام مجامع علمی کشور قابل بحث است، مشخص نیست که چرا عده‌ای این موضوع را سیاسی تلقی می‌کنند. دکتر یوسف رشیدی گفته است از دیدگاه زیست محیطی، مهمترین ویژگی بنزین نخست مقدار بنزن آن و سپس مقدار آروماتیک ها، عدد اکتان و فشار بخار است. او با ذکر نکاتی درباره ترکیبات بنزین تولید پتروشیمی افزوده است که این بنزین سلامت جامعه را جدن به مخاطره می اندازد و خطاب به طراحان استفاده از ترکیبات پتروشیمی به جای سوخت می گوید که پرسش اصلی این است که اساساً فلسفه احداث واحدهای پتروشیمی چیست؟ خبرگزاری مهر از قول دکتر یوسف رشیدی می افزاید که در هیچ کجای جهان از ترکیبات تولیدی در پتروشیمی ها حتی به رغم برخورداری از عدد اکتان و خواص احتراق بالا به جای بنزین استفاده نمی شود. او با استناد به پژوهش های آژانس تحقیقات سرطان و سازمان جهانی بهداشت می گوید که بنزین در گروه نخست مواد سرطانزاست و می افزاید که سازمان بهداشت و خدمات انسانی آمریکا نیز 34 سال پیش بنزین را در صدر عوامل ایجاد سرطان قرار داده است. دکتر رشیدی همزمان از افزایش تعداد کودکان مبتلا به سرطان خون از 467 در سال 89 به 518 در سال 92 تنها در یک بیمارستان مفید تهران خبر داده است. سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست، نتایج آنالیز نمونه‌های بنزین پتروشیمی در آلمان و همچنین مرکز آزمایشگاهی سازمان محیط زیست ایران را حاکی از بالا بودن این مواد بیش از حد مجاز و استانداردهای ملی و بین المللی اعلام کرده و بنزین را عامل ایجاد بیماری‌های مختلفی از جمله سرطان خون، اختلالات کروموزومی، خونریزی شدید، تأثیراتی بر مغز استخوان و سیستم ایمنی بدن، کمخونی، ناهوشیاری و تحریک پوست، چشم و سیستم تنفسی دانسته است. سایت کلمه نیز به نقل از مصطفی ترک همدانی، یکی از سه وکیل شاکیان پرونده شکایت از وزیر اسبق نفت به دلیل تولید بنزین سمی و آلوده در زمان وزارتش گفته است که روز دوشنبه در مراجعه‌ای که به دادسرای کارکنان دولت داشته است، دریافت که وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست در گزارش‌های ارسالی خود به این دادسرا آلودگی بنزین تولید پتروشیمی در زمان وزیر اسبق نفت را تایید کردند. سایت کلمه می‌افزاید که وزیر اسبق نفت نیز در اعتراض به اقدام این سه وکیل از آنها به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به قوه قضاییه شکایت کرده است.
حالا که در مورد وضعیت بنزین و هوای آلوده در ایران از الهه روانشو شنیدیم، در مورد وضعیت نگهداری و حفاظت از گونه های جانوری در معرض خطر هم در ایران بشنویم. یک گوزن زرد دیگه در یک باغ وحش ایران با گلوله زخمی شد و بعد از 5 روز کشته شد. برای چندمین بار بود که این اتفاق در ایران افتاده و یک گونه جانوری در معرض خطر انقراض در منطقه امن کشته شده. از بنیامین سعد بشنویم.
بار دیگر در منطقه محافظت شده و این بار در باغ وحش خرم‌آباد یک گوزن زرد چند روز پس از اصابت گلوله از پای در آمد. کیوان هوشمند، مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر از شلیک دوباره گلوله به یک گونه در معرض انقراض یعنی گوزن زرد ایرانی در باغ وحش خرم‌آباد خبر داد. پیش از این شنبه 28 دی ماه سال گذشته نیز در اتفاقی مشابه یک گوزن زرد نر که در محیط حفاظت شده پارک پردیسان تهران قرار داشت با شلیک گلوله کشته شد. اما امروز کیوان هوشمند، مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش گفته که یک رأس گوزن زرد حدوداً 8 ساله که در باغ وحش خرم‌آباد نگهداری می‌شد 24 مرداد از ناحیه کتف سمت راست مجروح و پس از 5 روز در 29 مرداد به دلیل شدت جراحت کشته شد. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم کانادا، به وضعیت و شرایط زیست گوزن زرد در ایران اشاره می کند.
تا سال 1335 یعنی 58 سال پیش گمان می رفت که گوزن زرد منقرض شده از تمام زیستگاه‌های خودش از بین النهرین تا ایران، تا اینکه یک زیستشناس و شکارچی آلمانی به نام برنر ترنزه اینو در منطقه دزوکرخه پیدا میکنه، به آلمان میبره تعداد اندکی از این رو و بعد سال 42 کارشناسان سازمان محیط زیست تعداد دیگری رو پیدا میکنن و به دشت ناز منتقل میکنن و این جانور تکثیر میشه. تقریبا از تمام زیستگاه های طبیعی این گونه گوزن زردی وجود نداره، محدود میشه به زیستگاه های مصنوعی یا بهتر بگم در پرورش در اسارت که بعد از دشت ناز ساری میتونیم به مهمترین اسارتگاه اون در واقع جزیره اشک اشاره کنیم. گونه ایست بسیار در معرض خطر انقراض و هنوز برنامه های معرفی مجددش به طبیعت در ایران به اجرا گذاشته نشده. هر آنچه که از گوزن زرد ما داریم اونهایی هستن که در اسارت و یا در مرکز تکثیر و پرورش هست.
آنطور که مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران گفته، شواهد حاکی از سوراخ شدن بدن این گوزن زرد نر به دلیل برخورد گلوله و مرگ حیوان به دلیل عفونت و خونریزی در محل اصابت گلوله بوده است. این در شرایطی است که هنوز مشخص نیست چه کسانی و با چه انگیزه‌ای به این گوزن زرد شلیک کردند. سام خسروی فرد تدابیر حفاظتی در مراکز نگهداری حیوانات در معرض خطر انقراض ایران را ناکافی می‌داند.
هیچ گوزن زردی در طبیعت نیست. در واقع تمام گوزن‌های زرد چندان که توضیح دادم در اسارت هستند و در مراکزی که باید تحت کنترل و نظارت 100% قرار داشته باشند. اما هم سال گذشته و هم امسال این حفاظت به درستی انجام نمیشه، استانداردهای لازم وجود نداره و تقریبا هیچ نمونه مشابهی رو نمیشه در کشورهای متمدن پیدا کرد که افراد با تفنگ شکاری راهی جاهای مثل باغ وحشا یا مراکز مطالعاتی بشن و حیوانی رو از پا در بیارن. ضریب امنیتی جاهایی مثل باغ وحش تهران و یا پارک پردیسان به قدری شکننده است که میبینیم این اتفاق دو بار در فاصله کمتر از یک سال به وقوع پیوسته.
گوزن زرد کشته شده در باغ وحش خرم‌آباد یک سال پیش به صورت امانت از طرف اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان به باغ وحش خرم‌آباد تحویل شده بود.
اولین نمایش جهانی فیلم داستانی مستند با من از دریا بگو در مراسمی در جشنواره فیلم مونترال کانادا به جعفر پناهی تقدیم شد. این فیلم درباره زندانیان سیاسی در سال 67 هست که در زندانهای جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. رضا علامه‌زاده کارگردان ساکن هلند و سازنده این فیلم در مورد این فیلم با همکارم شهرام میریان گفتگو میکنه.
جشنواره جهانی فیلم در شهر مونترال کانادا که از آن به عنوان یکی از 13 فیلم الف در دنیا یاد می شود، 38مین دور از فعالیت سالانه خود را از پنجشنبه 30 مرداد ماه آغاز کرده. در این جشنواره نزدیک به 350 فیلم سینمایی، کوتاه و بلند، مستند و تجربی از 74 کشور دنیا از جمله ایران در 12 روز نشان داده می شود. پیش از پرداختن به فیلم‌های ایرانی این فستیوال، از بهمن مقصودلو، منتقد پیشکسوت سینما، تهیه کننده و مستندساز ساکن نیویورک که یکی از صداور بخش مسابقه جشنواره امسال مونترال است، بشنویم درباره جایگاه این جشنواره جهانی چه می‌گوید.
فستیوال مونترال یک فستیوال A هست. در شمال آمریکا این قدیمی‌ترین فستیوال جهانی مسابقه‌ای در کانادا در ایالت کبک هست. ایالت کبک زبان اصلیش فرانسه است، زبان دوم انگلیسیه. بیشتر مدل کانو تعریف می‌کنه. فستیوال مونترال بخش‌های متعددی داره. بخش فیلم سینمایی و فیلم کوتاه جایزه‌ای داره. جایزه بزرگ میده، گراند پری بهش میگن، جایزه مخصوص هیئت داوران میده، بهترین کارگردان، بهترین بازیگر زن، بهترین بازیگر مرد، بهترین سناریو و یکی دو تا جایزه دیگه. برای شورت فیلم هم جایزه های متعددی میده، یک و دو میده، جوری پرایز و بهترین فیلم. جوایزش نقدی هست و جزء 13 فستیوالی هست که A هست در دنیا. فستیوال مونترال فستیوال جایزه ای هست در شمال آمریکا. بخش فیلم های دانشجویان سینما هست، آماتور، غیر آماتور. در تمام این بخش ها جایزه وجود داره، با جایزه نقدی و غیر نقدی. مستندهای در دو بخش هستن، مستندهای کوتاه، مستندهای بلند و مستندهایی که در خارج از مسابقه هستن، اونا جایزه نمیگیرن، فقط اونایی که در بخش مسابقه هستن.
آقای بهمن مقصودلو یکی از صداور 38مین جشنواره جهانی فیلم در شهر مونترال کانادا در پایان این گفتگو یادآور می‌شود 18 فیلم سینمایی به بخش مسابقه این فستیوال راه یافته. در بخش غیر رقابتی 3 فیلم سینمایی از ایران با نام‌های تجریش، ساخته پوریا آذربایجانی، برف کاری از مهدی رحمانی و بالاخره فیلم بیگانه به کارگردانی بهرام توکلی در این فستیوال نشان داده می‌شوند. انار میوه بهشت ساخته تیمور قادری، تمام زمستان‌هایی که ندیدیم به کارگردانی امید خوشنظر از ایران و هر دوشنبه ساخته میلاد معافی از کانادا هم در بخش فیلم‌های کوتاه جشنواره مونترال به نمایش در می‌آیند. سرزمین بدون آواز ساخته آیت نجفی از آلمان و با من از دریا بگو به کارگردانی رضا علامه‌زاده از هلند هم از جمله فیلم‌های مستندی هستند که هر یک 3 بار در این فستیوال نشان داده می‌شوند. سرزمین بدون آواز ساخته آیت نجفی از آلمان از شماری دختر نوازنده و آوازخوان در ایران میگوید که با وجود محدودیت‌ها در تلاشند در تهران کنسرتی برپا کنند و دو خواننده زن از فرانسه و یک آوازخوان زن از تونس هم دعوت می‌شوند که در این کنسرت بخوانند. با من از دریا بگو ساخته رضا علامه‌زاده از هلند هم درباره اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در سال 67 خورشیدی است. در پایان نمایش این فیلم مستند در شامگاه جمعه قرار است شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل درباره این فیلم و اعدام زندانیان سیاسی در ایران در جشنواره مونترال سخنرانی کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. همچنان با شما هستیم و امیدواریم شما شب زنده داران هم با رادیو فردا باشید تا حدود 15 دقیقه آینده که این برنامه زنده همچنان ادامه خواهد داشت. خبرها رو بشنویم و بعد از اون هم بریم سراغ نمای دور نمای نزدیک. مینا بهرام است.
با سلام دوباره. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید ایران نیروهای کردستان عراق را برای مقابله با داعش سازماندهی کرد. آقای رحمانی فضلی روز دوشنبه خبرگزاری مرکو پس از حمله داعش به کردستان عراق مسئولان کردستان از ایران کمک خواستند و ایران هم علاوه بر مشاوره نیروهای ایرانها را سازماندهی کرد. وزیر کشور ایران همچنین گفته است در روزهایی که نگران سقوط شهرهای زیارتی کربلا و نجف به دست داعش بودند و فشار زیادی روی عراق بود، تنها دولتی که کمک کرد جمهوری اسلامی ایران بود، در کنار آن حزب الله لبنان نیز کمک‌هایی کرد. حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران روز دوشنبه به ریاض پایتخت عربستان رفت. به گزارش خبرگزاری ایران آقای امیر عبداللهیان قرار است در دیدار با شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان درباره مسائل مورد علاقه دو کشور گفتگو کند. معاون وزیر خارجه ایران نخستین مقام ارشدی است که در یک سال گذشته پس از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی به عربستان رفته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه آینده در بروکسل در مورد برنامه هسته ایران گفتگو می‌کنند. یکی از سخنگویان خانم اشتون این خبر را تایید کرده است. کاترین اشتون نمایندگی گروه 5 علاوه 1 را در گفتگو با ایران بر عهده دارد. محمد جواد ظریف روز یکشنبه گفته بود که قرار است با کاترین اشتون در بروکسل ظرف 10 روز آینده دیدار کند. مقام‌های محلی در استان یزد خبر دادن که یگان ویژه نیروی انتظامی شهرستان باف را ترک کرده. این یگان از چهارشنبه گذشته پس از بازداشت تعداد از کارگران معدن سنگ‌آهن باف ابتدا در این معدن و سپس در شهرستان باف مستقر شده بود. 5000 کارگر معدن سنگ‌آهن باف از سه‌شنبه گذشته در اعتراض به بازداشت 9 تن از همکارانشان در اعتصاب به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران و خانواده‌های کارگران بازداشتی معدن روز دوشنبه به تجمع در مقابل فرمانداری این شهرستان ادامه دادند. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک از بازداشت 9 کارگر معدن سنگ‌آهن باف انتقاد کرده و گفته است که این فشارها در چارچوب اجرای سیاست خصوصی سازی به کارگران وارد می‌شود. این تشکل کارگری برخورد ماه‌های اخیر با کارگران مناطق مختلف را غیرقانونی خوانده است. بر اساس گزارش‌ها 5000 کارگر معدن سنگ‌آهن باف خواستار لغو واگذاری 28.5% سهام واگذار شده به شرکت فولاد خوزستان و نیز اختصاص 15% از سهام باقی مانده به رفع محرومیت این شهرستان هستند. بیشتر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و اتحادیه آزاد کارگران ایران هم از برخورد با کارگران معدن سنگ‌آهن باف انتقاد کرده بودند. و معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران از کشف چند مورد بدافزار در تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اصغر زاران گفت در یک سال گذشته در پروژه تأسیس کارخانه تبدیل دیوکسید اورانیوم به اورانیوم طبیعی و چند مورد دیگر بدافزارهایی شناسایی شد.
ممنونم از سمینه بهرام اسفود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما رو میشنوید و میتونید بسیاری از خبرهایی رو که خونده شد و برنامه‌هایی رو که پخش شد از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. مجله ادبی و فرهنگی هفتگی رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک برنامه‌ای هست که شما در ادامه خواهید شنید. با مهداد قاسم‌فر همراه باشید تا چیز حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. این روزها ایرانیان که نه، بلکه فارسی زبانان جهان و حتی ادبیات جهان معاصر ما شاعر مهمی رو از دست داده، سیمین بهبهانی. طبعا این برنامه نمیتونه بدون اختصاص به چنین چهره‌ای که مایه مباهات ایران معاصره برگزار بشه، اما درباره او این روزها کم نگفتند. پس ترجیح دادیم که یکی از برنامه‌های پیشین رو که او مهمان ما بود باز مکرر کنیم. در اون برنامه اما من از گلرخسار صفی‌اوا که مهمترین شاعر زن تاجیکانه و ملقب به مادر ملت تاجیک هم دعوت کرده بودم که از دوشنبه با سیمین در تهران در برنامه ما مشترکاً حضور داشته باشه و هر دو با هم درباره وجه مشترکشون یعنی شعر سخن بگن. حاصل اون یک گفتگوی طولانی شنیدنی و صمیمانه شد که حدود 10 دقیقه اون رو امروز به یاد شاعر درگذشتمون انتخاب کردیم که میشنوید.
خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. سلامت باشید استاد ارجمند، استاد عزیز سیمین. من میخواستم بگم با شعر خودتان که گفتید که پنجره ها بستند، عشق و دیدار نیست، دیده بیدار هست، دولت دیدار نیست. من باید بگویم که همه محبتی که من با شما دارم محبت تمام مردم تاجیک و تاجیکستان است برای شما.
قربان شما. من هم همینطور، واقعا ایرانی ها، شاعران ایران همیشه با احترام از شما یاد میکنن. اونچه شما میگید جان و سخن از زبان ما میگویید.
با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، از آن که با تارسی سخن میگویم با لحن فرشتگان سخن میگویم. من استاد بسیار میخواستم که درباره زبان فارسی در سراسر جهان صحبت کنیم، چون که میدونید که دنیا خانه است به قول نمایشیچ. اما من میگم که ما با این احوال چجور میتونیم که این زبان نابه که زبان مثلا به اشتیخمونه در سراسر جهان حس کنیم. وقتی که با یک آوازخوان مثلا معروف ایرانی به جای چشم میگه که چی شد یا که نمیدونم یک چیز دیگر، من واقعا خودم بد احساس میکنم.
والا ما الان درسته که هم در ایران و هم در جاهای دیگه شعرهای میشنویم که انتظارشون رو نداریم، ولی باور کنید که در ایران ما هنوز ادبیات را در سطح عالی داریم و کسانی داریم که اونها واقعا کار میکنن و این کارها باقی خواهد ماند. در همه قرون هم همینطور بوده. وقتی که نگاه میکنیم کنار ادبیات متعالی یه مقداری هم حشو و زوائد هست که اون حشو و زوائد از بین میره و آن ماندگارها میمانه.
بله استاد، خیلی سخنهای عالی گفتید. با قوی تاجکا سخناتون خیلی عالی جناب است مثل همیشه. اما من میخواستم بگم که وظیفه ما و شما چهره که گفتید حفظ کردن همون میراث واقعی عالی که برای ما بزرگان ما گذاشتن. متاسفانه، واقعا متاسفانه که در این طول 200-300 سال اخیر ما از یکدیگر بسیار مثل دو چشم و دماغمون در میانه از یکدیگر جدا بودیم. حتی وقتی که از نمایشیچ سخن میرود از این مرد بزرگ که مثلا میدونن که پدر شعر نواست، اما ما باید بگویم برای شما استاد سیمین و برای همه این فارسی زبان های جهان که هم زبان های عزیز خود که تا نمایشیچ در تاجیکستان استاد عینی شعر نو گفتند. من نمیتونم که نمایشیچ کدوم سال بود استاد سیمین، اما استاد صدردین عینی اولین شعر خودش را، شعر سفید، شعر نو خودش را سال 1918 میلادی گفته است که میگوید که ای مشعل رخشان عدالت ز کجایی که امروز با مایی، تاریکی بیداد ز گیتی بزدایی، ما نافذ دیایی. این شعر نو است که در پیروی مثلا شعر مایاکوفسکی گفته شده است و یا که پیرو سلیمانی که از این هم عبور کرده است بعد مثلا 2 سال دیگر شعر گفته است. و این چیزا رو ما متاسفانه نمیدونیم و گاهی وقتی که میدونیم باز فراموش میشه یا که مثلا از زبان میرود. من بسیار میخواستم که این چیزها باید که روشن باشد هم در ایران، هم در افغانستان، هم در تاجیکستان، چون که اگر ما همچون ملت بسیار فاجعه دیده این ملت آریایی اگر زنده مانده باشیم، خیال میکنم که هم شخصتون زنده مانی ما هم شعر ما است، تفکر ما است.
دقیقا همطوری که میفرمایید. امیدوارم که بیشتر هم جوانهای شما هم جوانهای ما بیشتر به ادبیات گذشته هم توجه داشته باشند. اما خب البته نوپردازی بسیار بسیار عالی است، ولی هیچ نوی نیست که پشتوانه کهن نداشته باشه و اون ادبیات کهن ما هست که به ما قدرت میدهد برای اینکه نو فکر کنیم.
واقعا وظیفه شاعر، وظیفه دیگر ادیبا به نظر بنده در اون است که شاعر خودش نفهمیده زبان آفری و واژه آفری میکنه، میاد. به نظر شما استاد سیمین جوانای ما میتونن واژه آفری کنن، میتونن زبان ما را، زبان حافظ را مثلا غنی گردانن از بیشتر.
این که میفرمایید احتیاج به این هست که علاوه بر اون چه که از گذشته ما به یادگار داریم، از ملل دیگر هم کمک بگیریم، از ترجمه ها یا خود شعرها، اصل شعرها و اصل ادبیات مدرن دنیا اگر بتوانیم استفاده بکنیم تا بتوانیم یک شعر قوی عرضه بکنیم. هیچ ادبیاتی خود به خود به وجود نمیاد. ببینید ما در زمانی که در زمان گذشته که فردوسی و سعدی و حافظ و انوری و غیره رو داشتیم، از ادبیات عرب هم استفاده کردیم، حتی از قرآن، از اونجاهایی که شبیه به شعر خیلی استفاده شده در شعرهای قدیم ایران. و هیچ وقت نیست که هیچ ادبیاتی بدون اینکه بهره بگیره از ادبیات جاهای دیگر جهان بزرگ بشه. ببینید اگر ادبیات روس با ادبیات فرانسه آشنا نمی‌شد و اگر از انگلیس و آلمان بهره نمی‌برد، یک ادبیات بدین بزرگی و بدین شکفتگی نمی‌توانست خلق بشه. این ها نتیجه آمیزش با هست. الان جوان‌ها خیلی کار می‌کنند، ولی متأسفانه ادبیات کهن دوری گرفته، ادبیات گذشته چندان بهره‌ای بر نمی‌گیرند. استاد سیمین بهبهان خودشان در غزل‌هاشون ثابت کردن، اثبات کردن که با وجود اون که مثلا اینقدر غزل داریم و اینقدر بزرگوارای غزل داریم، یک بانوی نازنین فارسیگو سیمین بهبهانی، استاد سیمین، توانستن که در غزل انقلاب کنن در قرن 20 و 21. پس برای جوانای تاجیک هم، برای جوانای ایرانی هم، برای جوانای افغانی هم، برای زبان فارسی و دری و تاجیکی که در مجموع همش یک چیز است و مردها اینا را با سه قسم جدا کردن، میخواهم بگویم که جای خلاقی و جای اندیشه های تازه هست و در ریشه همون باغ کهن اندیشرانی شعری هزار ساله فارسی.
خب من به عنوان پایان بخش این گفتگو خواهش میکنم که هم خانم گلرخسار ابتدا اگر شعری دارند که میخوان بخوانند برای شنوندگان فارسی زبان در سراسر ایران ما بشنویم، پایان بخش برنامه هم خانم بهبهانی لطف کنند اگر کاری رو آماده دارند بخوانند.
من که کامل دارم که شعری از خانم گلرخسار بشنوم، برای اینکه مدتی شعری از ایشون نشنیدم و واقعا خوشحال میشم که اگر لطف رو بکنن و برای ما شعر بخونن.
میخوام یک شعر بخونم با نام بهار انتظار. در هوا بوی بهار است، بهار من و تو بوی دل، بوی هوس، بوی خمار من و تو. عمر بگذشت و نبگذشت خمار من و تو، زی بهار من و تو بعد بهار من و تو. رعد را شور دف و سایقه را رقص سما، لرزه را سور دهد جور ستار من و تو. دیده ها دامگه و رامگه جان و دلند، فصل بی خون شکار است شکاری من تو. فصل سرما بگذشت، سردی دلها بگذشت، در هوا بوی بهار است بهاری من تو.
آفرین آفرین آفرین، زیبا
زنده باشست،
بسیار زیبا بود خانم گلرخسار، لطف کردین به همین به همین قشنگی خودتون و به همین قشنگی شعرتون. خیلی خوب، منم براتون یه شعر عاشقانه بخونم.
تمام دلم دوست داردت، تمام تنم خواستار تو. بیا و به چشمم قدم گذار، که این همه در انتظار تو. چه خوب و چه خوبی، چه نازنین، تو خوبترینی، تو بهترین. چه بخت بلندیست یار او، کسی که شبی در کنار تو. نظر نبه سود و زیان کنم، هران چه بگویی همون کنم. بگو که بمان یا بگو بمیر، اراده من اختیار توست. به گوشه چشمی نگاه کن، ببین چه به پایت فکنده ام. مگر به نظر کیمیا شود دلی که چنین خاکسار توست. خموشی شبهای سرد من چرا نشود پرز شور عشق، که لغزش آن دست های گرم به سینه من یادگار توست. زمیوه ممنوع حیف و حیف، که ماند و به قفلت تباه شد. وگرنه تو را می فریفتم که سابقه در تبار توست، چنین که ملنگم چنین که مست، چه برد حواس مراز دست، بدین همه جلدی و چابکی، غلط نکنم کار توست. به دار و ندارم نگاه کن، که هیچ به جز عاشقی نماند، تمام وجودم همین دل است، تمام دلم بیقرار توست، تمام دلم بیقرار توست.
آنچه که شنیدید بازپخش گفتگوی زنده‌یاد سیمین بهبانی و گلرخسار صفیه‌وا، شاعر مهم تاجیکستان بود. من مهرداد قاسم‌فر این برنامه رو همینجا به پایان می‌برم تا هفته بعد.